بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با علم باری تعالی بود. خب بعد از اینکه دیدگاه صدر المتعلهین بر اساس تقریر علامه مطرح شد، وارد اقوال دیگه که شدیم، 8 قول مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. قول هشتم قول منسوب به حکمای مشا بود، چون حکمای مشا اینطور بحث رو پی میگیرن که باری تعالی علم به خودش داره، به نحو حضوری علم ذات به ذات داره، مضاف بر اون به خاطر همین علم حضوری ذات به ذات علم اجمالی به ماسوا قبل از ایجاد هم داره. و افزون بر اینها باری تعالی قبل از اینکه ایجاد بکنه مخلوق ها رو، موجودات رو، معلول ها رو، یک علم تفصیلی هم به اونها داره. منتها این علم تفصیلی به شکل علم حصولی و ارتسامیه، به عنوان لازمه ذات پروردگار هست، یعنی از حیطه عین ذات پروردگار خارجش میکنن، در این حال جزء مخلوقها هم نمیدونن. لازمه ذات پروردگار خیلی شباهت داره به فرمایشاتی رو که آیون عرفا در مثل تعین ثانی و اینها مطرح میکنن، حالا در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. خب اینا میگن این علم تفصیلی باری تعالی به ما سوا هست قبل از ایجاد. تمام ریزکاری ها در این حیطه علمی و در این حضرت علمیه متحقق و موجوده، منتها به نحو کلی. مرادشون از کلی چیه؟ مرادشون از کلی یعنی ازلی و ابدی، لایتغیره. نه مرادشون از کلی یعنی علم به جزئیات از طریق مفهوم کلی، که برخی فکر کردن حکمای مشا اینو میخوان بگن. دو تا اصطلاح در باب کلی جزئی است. اینجا مراد از کلی جزئی، جزئی یعنی متغیر، کلی یعنی لایتغیر، ثابت. یعنی باری تعالی قبل از ایجاد تو همون فضای علم تفصیلی به ریسترین امور حتی مادی متغیر و متحرک و متحول علم داره، به تمام جزئیات، منتها بدون اینکه این علم هیچ گونه تغییر و تحولی در همون حضرت علمیه داشته باشه، ازلی، ابدی، همیشگی، قبل از اینکه اون شی با همون ویژگی ها به وجود بیاد هست، در همون زمان هم هست، بعد از او هم هست. و در کلمات مشا علم باری تعالی به ماسوا جلوتر از این تصویر نشده، یعنی به نوع علم حضوری و امثال اینها تصویر نشده. خب این چیزیست که الان ما میگیم منسوب به حکمای مشاست. جناب علامه طباطبایی 3 تا اشکال به این قول مطرح کرده، این رو خوندیم، 3 تا اشکال به این قول مطرح کرده. 2 تا اشکال اشکالاتی بود که به اقوال دیگر هم ایشون طرح میکرد. یکی این که شما ذات باری تعالی را از علم تفصیلی به ماسوا خالی کردید، در حالی که علم تفصیلی به ماسوا یک کماله. این توضیحاتی بود قبلا عرض کردیم. خب بعضی میگن درست کماله، ولی چون موجب نقص در ذات باری تعالی میشه، ترکیب در اونجا وجود میاد، تکثر در ذات میره، لذا نباید اونجا بره. یعنی برای ذات باری تعالی کمال نیست. عرض کردیم با تقریرهایی رو که مثل صدر المتعلین ارائه کرده، خب حالا که علم تفصیلی به اشیا کمال هست، به گونه این کمال رو در اونجا باید راه بدیم که شایسته اون مقام باشه. اصل کمال بودنش که درسته، پس باید به گونه اونجور راه پیدا بکنه که موجب اون معایب نشه. این رو باید شما دنبالش باشید، نه اینکه اصلش رو نفی بکنید. پس بنابراین در موطن ذات باری تعالی باید علم به ماسوا به نحو تفصیلی متحقق باشه. این یکی از اشکالات قول حکمای مشاست که این رو تأمین نمی کنه. اشکال دیگه ای که بر فرمایشات این آقایون هستش این هستش که شما علم حصولی ارتسامی در ذات باری تعالی که مجرد محض هستش تصویر کردید، در حالی رو که اساساً بر اساس فرمایشاتی که والا از شیخ اشراق شروع شد و بعد تا ملا صدرا و اینها و علامه هم قبول کرده، مجردات تام علم حصولی ارتسامی ندارن، علومشون به نحو حضوری هست. پس بنابراین این هم اشکال دومی است که مطرح شده. و هم مشکل سوم که در جلسه قبل مطرح نکرده بودیم این استش که شما با تصویری که از علم تفصیلی به ما سوا قبل از ایجاد دادید، یک علم ذهنی ارتسامی حصولی برای حق تعالی تصویر کردید، یعنی همه اشیا به نحو ذهنی به نحو حصولی در اونجا متحقق هستند. خب ما میدونیم که لازمه، یعنی هویت اساسی وجودهای ذهنی نستش که یک مقیسون الیه وجود داشته باشد که این صور ذهنی مقایسه با اونها بشه، بگیم صورت ذهنی اونهاست. مثلا الان صورتهای ذهنی که ما داریم طبیعتا یک مقیسون الیه در نظر گرفته میشه از باب مقایسه با اون شیئی که در خارج از فضای علم ذهنی و حصولی هستش. ما به این روی که الان حاصل شده میگیم علم ذهنی و حصولی ارتسامی میگیم. اون مثلا وجود عینی خارجیشه، این وجود ذهنی و مفهومیش هستش، وجود مفهومیش هستش. هویت وجود ذهنی یه چنین هویتی هستش. خب اگر شما برای باری تعالی قبل از اینکه مسئله ایجاد مطرح بشه بخواید علم حصولی ارتسامی ذهنی در نظر بگیرید، این نکته اساسی که هویت وجود ذهنی رو تعمیم میکنه در اونجا لحاظ نشده، یعنی مقیس و الیهایی وجود نداره که از باب مقایسه با او این بشود وجودهای ذهنی. خب اینجا حالا دوستان تأمل بفرمان، بعضی از بزرگواران اشکال گرفتن که وجود ذهنی اونی که درش شرط هستش اینی که به حسب خودش وجود قیاسی باشه، این در مقایسه با غیر باشه. اما لازمش این نیستش که حتما اون مقیسون الیه موجود باشه، میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. الان ما صورتهای ذهنی که در ما هستش گاهی از اوقات ما به ازای خارجی داره، مقیسون الیه در خارج داره، گاهی از اوقات مقیسون الیه در خارج نداره. مثل محالاتی رو که مثلا در نظر میگیریم، محالاتی رو که فرض میکنیم، حالا محالات در مثلا ممکنات معدوم و چیزهای دیگر. خب اینا مثلا این که مقیس و الیهاش موجود نباشه دلیل نمیشه که اینا وجود ذهنی و حصولی و ارتسامی نباشن. نه، اون روی که مهم هستش این هستش که این وجود عینی نباشه. این اشکال مطرح شده، ولی به نظر میرسه مخصوصا به خاطر ادامه گفتاری که در فرمایش علامه هستش، به نظر میرسه به یک بحث دقیق تری علامه توجه کرده. و اون این استش که ببینید، ما اگر قبل از اینکه موجودی پدید بیاد، اصلا ایجادی صورت بگیره، به عنوان لازمه ذات پروردگار یک علم حصولی مفهومی ذهنی در نظر بگیریم، اساسا وقتی دقت میکنیم وجودهای مفهومی ذهنی محتواش چیه؟ محتواش نه، اصلا کار نداریم که یک مقیسون الیه الان موجود باشه یا نباشد. اصلا کی ذهنی بودن و مفهومی بودن شکل میگیره؟ اون وقتی که یک چیزی لحاظ حداقل بشود، بگیم در مقایسه با او اینها وجودهای ذهنی دارن، اینها وجودهای مفهومی هستن. در حالی که شما اینجا وقتی توجه میکنید اصلا هیچی ما نداریم. توجه کردید؟ قبل از ایجاد هیچی نیست. خداوند الان به من لازمه ذات پروردگار وجودهایی شکل گرفته که شما الان میخواید بگید ذهنی و مفهومیه. مفهومیه یعنی چی؟ ذهنیه یعنی چی؟ اتفاقا باید برگردید بگید اینا خودشون موجوداتی هستن که خدای متعال اونا رو خلق کرده. توجه کردید؟ اصلا مفهومی بودن و ذهنی بودن درباره اونا معنا نداره. لذا الله میفرماد اگر تو این قول خوب دقت بکنیم، بازگشت این قول به قول مسل افلاطونیه، یعنی اگر دقت بکنیم هیچ فرقی با قول مسل افلاطون نداره. قول مسل افلاطون چیه؟ اینه که باری تعالی عقول و مفارقاتی رو خلق میکنه و از اون طریق علم به ماسوا داره. خب الان در علم ارتسامی که مشروع مطرح میکنه، شما نمیتونید اینا رو مفهومی، یعنی مفهوم چی؟ ذهنی چی؟ خود اینها موجوداتی هستن که خدای متعال اونها رو خلق کرده و از طریق اینها میخواد علم تفصیلی به ماسوا داشته باشه. یعنی بازگشت این سخن برمیگرده به قول افلاطون. و اگر دقت بکنیم با توجه به این بازگشت، باید بگیم باری تعالی در مرحله خودش قبل از ایجاد به نحو مطلق علم تفصیلی به ماسوا نخواهد داشت. این اشکال سومی است که الان علامه مطرح کرده. باز الان دوستان در متن توجه میکنن، عبارت به نظرم خیلی دقیقه، یعنی به این سادگی بحثی نیستش که علامه مطرح کرده باشه. من اون دو تا اشکال رو میخونم تا برسیم به این عبارت، اگه باز توضیحات خاص عرض میکنم. و فیه اولا، یعنی در قول حکمای مشیا سه تا اشکال هست. اولا ما فی سابقه من محذور خلو ذات عن الکمال، یعنی اصل ذات پروردگار از کمال که مراد علم تفصیلی با ماسوا هستش خالی خواهد شد و این اشکال داره. و ثانیا ما فی سابقه ایضا من محذور ثبوت العلم الحصولی فی ما هو مجرد ذاتا و فعلا. اشکال دیگه‌ای که به این قول وارد، همونی که در قول پیشینم بود، و اون است که شما علم حصولی ارتسامی ذهنی اثبات میکنید در حقیقتی رو که ذاتا و فعلا مجرد، یعنی مجرد محضه، و موجودات مجرد محض علم حصولی ندارن، همه علومشون حضوریه. این اشکال دوم. و اما اشکال سوم، و ثالثاً ان لازمه ثبوت وجود ذهنی من غیر عینی یقاس الی. این رو توجه بکنید، یعنی برای من واضحه که علامه مرادشون همونی روی که مثلا به نحو سطحی برداشت میشه نیست، تا اون اشکال بسیار واضح بهشون وارد بشه. و قرینش این جمله بعدیه، و ثالثاً ان لازمه، لازمه علم ارتسامی حصولی که حکمای مشا در باب خدا مطرح کردن ثابت شدن وجود ذهنی هستش، چون علم حصولی ارتسامی هم وجود ذهنیه. من غیر عینی یقاس الی، بدون اینکه عینی وجود داشته باشه، بدون اینکه عینی مطرح باشه که مقایسه با او بشه. مراد از این من غیر عینی یقاس الی این نیستش که ما به ازای الان در خارج وجود نداره تا در مقایسه با او بگیم ذهنی. توجه کردید؟ خب ذهنی میتواند الان ما به ازای در خارج بالفعل داشته باشه، میتونه نداشته باشه، ولی همون موقعی هم که نداره، شما یه چیزی رو در خارج فرض میکنید، میگید این مفهوم او هستش، چون اصلا هویت وجود ذهنی مفهومیه، حالت مفهومیه. ولی الان نگاه بکنید، تازه آغاز شکلگیری خلقته، یعنی پروردگار هستش و الان شما یک سری ماهیاتی دارید به عنوان لازمه ذات پروردگار در نظر گرفتید. خب اینا رو ما نمیتونیم وجود مفهومی ذهنی به حساب بیاریم، بلکه اینا خودشون وجودهای عینی هستن که پروردگار حالا به عنوان لازمه یا به عنوان مخلوق ذات خودش در واقع اونها رو ایجاد کرده. و لازمه ان یعوده، وقتی شما وجودهای ذهنی در نظر بگیرید بدون اینکه عینی باشه که به اونها مقایسه بشه، لازمه این سخن چیه؟ و لازمه ان یعوده وجودا آخر عینی للماهیت. اصلا چرا بگیم وجود ذهنی؟ وجود مفهومی برای چی بگیم؟ اینا یک سری حقایق عینی هستن که خداوند اونا رو ایجاد کرده. و لازمه ان یعود وجودا آخر عینی للماهیت قبل وجود هل خاصه بها، قبل از اون وجودهای اختصاصی که بعداً مثلا به عنوان علم مثال علم ماده اشیایی که در بیرون هستن متحقق بشن، قبل از اون یه وجود عینی خود ماهیت داره. اصلا ذهنی بودن اینجا معنا نداره. و هو منفصل الوجود عنه تعالی، و چون این چیزهایی باید بگیم از اصل ذات پروردگار هم جدا هسته، چون چه خودتونم گفتید لازم هم مثلا، پس این ذات پروردگار نیست، خارج از ذات پروردگاره. خود اینها به گونه ای الان متحقق هستن، غیر از تحققهای خاصی که بعدن باید پیدا بکنن. و یرجع به دقه، این الان هم توجه داره که این و یرجع به دقت الى القول الثانی المنسوب الى افلاطون. و با دقت و تأمل معلوم میشه که این بر میگردد به قول دوم که منسوب است به افلاطون. و اگر به اونجا برگرده اون وقت شما علم تفصیلی قبل از ایجاد رو تر نکردی. این اشکال سومی است که در واقع الله میخواد مطرح بکنه، چنانچه مشابه این رو در قول آخر که قول دهم باشه مشابه این رو هم اونجا مطرح خواهد کرد. این الله میگه شما چنین تصویری که دارید این در واقع مخلوق هایی هستش برای خودش که بعدن بر اساس اونها چیزای دیگه خلق میشه، از راه اونها خداوند علم به مادون پیدا میکنه. چرا میگید وجود ذهنی حصولی؟ این طرح وجود ذهنی حصولی چه معنایی داره؟ آره، یعنی اون تصویری که شما میکنید سراخر از اینجا در سر در میاره که شما میگید باری تعالی ابتداءً ماهیات رو در یک وضعیت ویژه خلق میکنه و بعد میاد حالا به واسطه اونها یا به واسطه علمی که به اونها داره به ماسوا علم پیدا میکنه، ماسوا رو ایجاد میکنه و مباحث دیگه. نه دیگه، یه حصولی نمیشه دیگه. دیگه حصولی نمیشه. دیگه حصولی نمیشه. الان علم به خودش نیست تا علم به ماسواست.
باشه، به همون جوری که کشف تفصیلی میکنه از خودش،
کشف تفصیلی از خودش میکنه علم در علم ذات به ذات.
درست. در اشیاء هم علم پیدا میکنه
دیگه. نه دیگه، علم اجمالی داره به اشیاء، علم تفصیلی که نداره دیگه.
پس همین علم اجمالی هم از نگاه به خودش علم اجمالی
هست. نه دیگه، از نگاه به خودش علم اجمالی به ماسوا داره. تا اینجاش روشن؟ نه دیگه، مفهوم گیری هم بکنه به نوع اجمالیه، تفصیلی که نیستش که. ولی اجمالیه. بحث ما علم تفصیلیه. توجه کردید؟ علم تفصیلی قبل از ایجاده. اگه مثلا فرض کنید حالا برای ذات پروردگار ذهنی در نظر بگیریم، در علم ذات به ذات فرض کنید مفهوم گیری کرده. در علم ذات به ماسوا به نوع اجمالی بازم مفهوم گیری کرده، اما اون نیستش که مشا معرفی میکنه. مشا علم تفصیلی به ماسوا قبل از ایجاد رو داره طرح میکنه، مثل صور ذهنی که قبل از ایجاد میخواد شکل بگیره و بعد ایجاد بکنه.
توجه کن مفهومی
چون اجمال نیستش، تفصیلش موجود نیستش که. شما شهود نگردی تفصیل رو تا علم مفهومی تفصیلی داشته باشی که. توجه کردید؟ شما اون چیزی که شهود کردی میتونی مفهومی تبدیل به مفهومش بکنی. ذات رو شهود کردی مفهومیش میتونی بکنی، اجمالاً بقیه رو شهود کردی خب به نوع اجمالی مفهومیش میکنی، اما تفصیلاً که شهود نکردید که. درسته؟ پس در واقع خدای متعال داره ایجاد میکنه حقایقی تفصیلی را که البته هنوز موجود به وجود خاصی که ما انتظار داریم و خارج نیستش، ولی خودشون یک مرحله از موجودات هستن. این برمیگرده به قول مسل بیان علامه اینطور، همین چیزی که توضیح دادم دیگه. خب از این بحث که گذشتیم، الله میفرماد که اکثر متکلمین همین بیانی که حکمای مشا دارن رو در باب علم الهی پذیرفتن، یعنی اولا علم ذات به ذات رو قبول دارن، علم ذات به نحو اجمالی به ماسوا رو میپذیرن، علم تفصیلی به ماسوا قبل از ایجاد به عنوان لازمه ذات پروردگار و به نحو حصولی ارتسامی رو هم قبول دارن. منتها متکلمین یه اشکالی بر حکمای مشا میگیرن و اون استش که شما چرا میگید علم تفصیلی باری تعالی قبل از ایجاد به ماسوا علی سبیل الکلیه؟ وقتی میگید علی سبیل الکلیه یعنی به تمام جزئیات علم نداره. الله میفهمد خب این اشکال وارد نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه مراد حکمای مشا اینکه گفتن علا سبیل الکلی تمام جزئیات معلومه، مراد اینه علا وجه ثابت تمام متغیرها اگر متغیر باشن معلومه، مرادشون اینه. پس بنابراین این اشکال متکلمین وارد نیست. الان با این سخن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همه ی حرفی رو که متکلمین در ارتباط با علم باری تعالی مطرح میکنن، اونایی رو که علم رو قبول کردن تصویر کردن که تحت تاثیر حکمت مشایی این حرفا زده شده، این همون قول مشایینه. لذا اشکالاتی رو که به قول مشایین وارد استش به اینها هم وارد خواهد شد. وعلم ان اکثر المتکلمین علی هذا القول، بیشتر متکلمان با تأثیر از حکمت مشایی همین قول رو مطرح میکنند در باب علم خداوند. و ان تعنوا فیه من حیث و عدهی العلم قبل الایجاد کلیا زعما منهم ان المراد بالکلی مصطلح علی فی مبحث الکلی والجزئی من المنطق. گرچه طعنه میزنند در ارتباط با قول حکمای مشا از این جهت که این قول به حساب آورده، من حیث و عدهی این قول به حساب آورده علم قبل از ایجاد را کلی، گفتن چرا شما میگید این علم قبل از ایجاد کلیه؟ زعمن منهم، چون اینا گمان کردن که مراد حکمای مشا از این که گفتن این علم قبل از ایجاد کلیه همون اصطلاح ویژه ایست که از کلی و جزئی تو منطق مطرح استش. و ذالکه انه مختار و ان العلم التفصیلی قبل الایجاد حصولی. این و ذالکه، یعنی از کجا شما میگید که اکثر متکلمین همین قول حکمای مشا رو پذیرفتن؟ و ذالکه انهم، به خاطر اینی که این متکلمین اختیار کردن ان العلم التفصیلی قبل الایجاد حصولی، چون اینا میگن علم تفصیلی به ما سوا قبل از ایجاد این حصولی ارتسامیه. و انهو علا حالی قبل وجود الاشیا و بعد وجودها من غیر تغییرن، و این که این علم تفصیلی بر وضعیت خودش هست، هم قبل از به وجود آمدن اشیا هم بعد از به وجود آمدن اشیا بدون اینکه هیچ تغییری بکنه. خب این دقیقا دیدگاه حکمای مشا هست. خب دیگه ادامه نداره علامه. بنابراین وقتی نگاه متکلمین در باب علم الهی همون نگاه حکمای مشا شد، طبیعتاً باید بگیم که اشکالاتی که بر قول حکمای مشا در باب علم وارد استش به این متکلمینی که این قول رو پذیرفتن هم وارد هست. قول نهمی که طرح شده به عنوان علمی باری تعالی، دیدگاه معتزله هست در باب علم حق. البته راجع به معتزله ایاتون باشه قبلا در بحث صفات باری تعالی اینجور بهشون نسبت داده شد که اونا اساسا همه صفات رو از مرحله ذات نفی میکنن، به این معنا که ذات باری تعالی نائب مناب صفات است در انجام دادن کارها و افعال. اینا مثلا علم نداره ولی کار عالمانه انجام میده. قدرت به معنای یک صفتی که در ذاتش باشه نداره ولی کار قادرانه انجام میده و همانندها اینها. خب از یه جهتی یه چنین بحثی داریم که همونجا عرض کردیم، آدرس هایی دادیم که ظاهرا قول معتزله چنین حرفی نباشه، یعنی از باب مقابله با اشاعره و نفی زیادت صفات بر ذات اون حرفا زده شد. از جمله قرائنی که نشون میده دیدگاه حکمای مشا چنین حرفی نباد باشه همین است که اینجا الان مطرح میشه. چون الان داره در باب معتزله چی نسبت داده میشه؟ ما الان یک قول در باب علم باری تعالی به معتزله میخوایم نسبت بدیم و میخوایم اون رو مورد نقد قرار بدیم. اینا چی میگن؟ میگن که حق تعالی خب به ذات خودش که عالم هست، این رو کسی نفی نکرده، علم ذات به ذات رو کسی نفی نکرده، طبیعتا باید علم اجمالی به ما سوا در مرحله ذات رو هم اینها بپذیرن، چنانچه اتفاقی و حکماست به احتمال بسیار قوی خیلی از اینها قبول دارن تا اینجا را. اما علم تفصیلی باری تعالی به ما سوا قبل از ایجاد رو باید چجوری تصویر بکنن؟ اینا میگن بر اساس اون دیدگاهی که ما در ارتباط با ثابتات ازلیه داریم که همه اشیا پیش از این که موجود بشوند ثابتند. توجه که فرمودید، چون اینا بین معدوم و موجود یه چیزی قائلن به نام ثابت، ثابتات ازلیه. تمام ماهیات اشیا به نحو ازلی اینا ثبوت دارن، وجود ندارن ولی ثبوت دارن. وقتی وجود ندارن و ثبوت دارن، این مصحح علم تفصیلی باری تعالی به ماسوا رو مطرح میکنه، یعنی مصحح رو طرح میکنه. چرا؟ چون مشکلی که در باب علم باری تعالی به ماسوا به نحو تفصیلی وجود داره اینه که تا معلوم نباشه چجوری علم به او مطرح باشه. علم تفصیلی وقتی معلوم وجود نداره چطور علم تفصیلی به اون معنا خواهد داشت؟ این اشیا هم که موجود نیستن، قبل از ایجاد بحث ما هستش. پس علم تفصیلی باری تعالی وقتی میگیم خداوند از ازل علم به همه چیز داشته، این اساساً تصویرپذیر نیست. الا اینکه شما بگید همه اشیا در همون صحنه ازل قبل از ایجاد همه اینا ثابت بودن. وقتی همه اینا ثابت بودن، باری تعالی به این ماهیات اشیا که به نحو ثبوتی تحقق داشتن علم پیدا کرده، و این علم تفصیلی باری تعالی به ماسواسش قبل از ایجاد. الله میفرماد به حسب بحثایی که ما در مرحله اول گذروندیم، اساسا قول به ثابتات ازلی، قول به واسطه بین معدوم و موجود، حرف باطل و نادرستی هستش. شما نمیتونید قبل از ایجاد اشیا بگید این اشیا به نحو ثبوتی بودند، باری تعالی به لحاظ ثبوتی به اونها علم داشته. ببینید بیان علامه رو. التاسع قول المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، که برای ماهیات یک ثبوت، این ثبوتا عینیا. چرا اینو میگه؟ چون میخواد بگه نه ثبوت ذهنی علمی، نه، اتفاقا علم باری تعالی تابع او هستش، نه اینکه این ماهیات ثبوت علمی برخلاف اون چه که از حکمای مشا و متکلمین و اینها مطرح شده و برخلاف قول بعدی که اونا ثبوت علمی رو قائل هستن. التاسع قول المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، ثبوتا عینیا فی العدم، یعنی در صحنه ای که معدومن ثابتن، ثابتات ازلیه. و هو الذی تعلق به علمه تعالی قبل الایجاد، و همونی هستش که علم باری تعالی قبل از ایجاد بهش تعلق میگیره، علم و علم تفصیلی حق رو تعمیم میکنه. و فیه اشکالی که درش هست انه قد تقدم، صفحه 16 است کتاب ما مرحله نخست، و فیه انه قد تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات. اونا میگن معدومات ثابت، حالا بحثی دارن، میگن محالات ثبوت هم ندارن، چیزای محال منفی هن، ثبوت هم ندارن، ولی ممکنات در حالت عدم ثبوت دارن، ثبوت دارن. البته اگر این تفاصیل رو بدند و بعد این مباحث رو هم ملتزم باشن، خب ممکنه یه اشکال دیگه هم انسان بهشون بکنه، و اون هستش که علم باری تعالی به محالات چطوره، آیا به تفاصیل محالات علم داره یا نداره. اگر به تفاصیل محالات علم داره، این چگونه خواهد شد؟ این هست. حالا نکته دیگه ای هم باز می شود پی گرفت و ادامه داد. این هم قول نهم و اما قول دهم. قول دهم اونی هستش که منصوب به صوفیه است. مراد از صوفیه واژه‌ای است که در واقع پیش از دورهایی که بار منفی پیدا بکنه مراد این عرفا، چون عرفا در باب عرفان نظری همین قول رو مطرح می کنن. دیدگاه اینها در ارتباط با علم تفصیلی باری تعالی به ماسوا چجوری؟ اولا آیون و عرفا علم ذات به ذات رو قبول دارن، علم اجمالی ذات به ماسوا در مرحله ذات رو قبول دارن. حالا صدر و متعلیم میخواد بگه که عرفا علم اجمالی به ماسوا در عین کشف تفصیلی در مقام ذات رو قبول دارن، که همین هم هست، عرفا تا اینجاش رو میپذیرن، منتها یه اختلافاتی با صدر دارن. مضاف بله؟ نه، علم تفصیلی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی در مقام ذات رو، علم اجمالی در این کشف تفصیلی در مقام ذات رو هم آیون و عرفا قبول دارن، و همین هم درسته. عرض کردم گرچه در برخی از نقطه اختلافاتی بینشون هست. مضاف بر اونها قبل از ایجاد آیون و عرفا یه علم دیگر هم تصویر کردن، که اینم علم تفصیلی به ماسوا قبل از ایجاد هستش، ولی این علم عین مقام ذات هم نیستش، نه این مقام ذاته نه بعد از ایجاده. خیلی شبیه میشه به علم ارتسامی حصولی که حکمای مشا گفتن به عنوان لازمه ذات پروردگار. اونا میگن تمام ماهیات اشیا با همه تراتیب و با همه ساختارها و نظام احسن و هرچی که وجود داره به عنوان لازمه ذات پروردگار، به عنوان لازمه ذات پروردگار ثبوت علمی برای حق تعالی داره، ثبوت علمی برای حق تعالی داره. حالا علامه هم خیلی زرنگی کرده که اینجا نگفته حصولی است، ارتسامی است، حضوری است، اینها رو هم هیچ بهش نپرداخته. خب یه چنین علمی رو هم آیون عرفا تصویر کردم. بخونیم دیدگاهشون رو. تقریبا اینطور میشه. العاشر ما نسب الی الصوفیه ان للماهیات ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات، به تبع الاسماء و صفات هو الذی تعلق بهی علمه تعالی قبل الایجاد. قول دهمونی هستش که به در واقع صوفی و عرفا نسبت داده شده. و اون چیه؟ اینه که ان للماهیات ثبوتن علمیان، این که برای ماهیات، چون صدرا همین لفظ صوفی را آورده، ایشون هم آورده، ولی زمان صدرا لفظ صوفیه با زمان الان از لفظ صوفیه خیلی تفاوت داره، در این دو مقطع خیلی تفاوت داره. یعنی صوفیه که ما الان میشناسیم و در ذهن ما هستش، اینا هیچ وقت فکرشون به اینجا ها نمیرسه که این حرفا رو مطرح بکنن، حتی اگه بخوان منجور ببافن، علیکی هم ببافن، هم نمیتونن این بحث رو مطرح بکنن. العاشر ما نسب الى صوفیه ان للماهیات، که برای ماهیات ثبوتن علمیان، در مقابل اون ثبوتن عینیان بالا، ثبوتن علمیان به تبع الاسماء و صفات، توضیحاتی برای خودش داره. اینا میگن باری تعالی اسماء و صفات داره، این همون کمالات باری تعالی، این کمالات لوازمی داره، این لوازم همون ماهیات اشیاء هستن که به نحو ثبوت علمی برای حضرت حق در همین متنی که توضیح دادیم متحققه. همونه، همون تعیین ثانی دیگه، ایشون اسمش نیورده، اصطلاحاتشون روشن نیست. هو الذی تعلق به علمه تعالی، این همونی هستش که علم باری تعالی بهش تعلق میره قبل از ایجاد. اینم علم تفصیلی به اشیاء قبل از ایجاد است، نه در مرحله عین ذات. توجه فرمودید؟ نه در مرحله عین ذات. خب علامه در نقد این قول ایشون میفرماد که اینجا هم خیلی دقت میخواد فرمایش علامه که مرادشون چیه. علامه میفرماد که اگر ما اصالت وجودی بشیم و ماهیات رو اعتباری بدونیم، نمیتونیم این قول رو بپذیریم. این تصویر علامه این هستش که شما الان برای ماهیات یک ثبوتی رو در نظر گرفتید که اینها نه موجود هستن به وجود پروردگار، چون عین ذات حق تعالی نیستن، نه موجود هستن به وجودهای خاص خودشون، اونم که هنوز مرحلهش نرسیده چون اون بعد از ایجاد هستش، و بعد وجود ذهنی هم که براشون قائل نیستید، علم حصولی ارتسامی هم که نیستش، کنه این وسط این ماهیات اشیا رو به عنوان یک حقایق اصیل در نظر گرفته اید. خب با توجه به نگاهی که ما در ارتباط با اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت در واقع داریم و پیدا کردیم در فلسفه، نمیتونیم این قول رو بپذیریم. کسی اینجوری اشکال نگرفته بر اینا. و فیه ان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت تنفی ای ثبوت مفروض للماهیات قبل ثبوت هل عینی الخاص بها. اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیات نفی میکند هر ثبوت فرضی را. این هر ثبوت فرضی را نه یعنی در قالب و شکلی که معتزله قائلن، نه در قالب و شکلی که شما معتقد هستید. تنفی ای ثبوت مفروض للماهیات قبل ثبوت هل عینی الخاص بها، قبل از تحقق عینی ویژه‌ای که در ارتباط با این ماهیات است، شما بخواید برای این ماهیات یک واقعیتی در نظر بگیرید جدای از وجود حق تعالی، جدای از وجود عینی خودشون، این یک نوع پذیرش اصالت ماهیته. با توجه به اینکه ما اصالت ماهیت رد کردیم، طبیعتا این قول هم مردود خواهد شد. حالا دیگه خیلی اینجا میهم به اجمال گذشته، ما هم دیگه به اجمال میگذاریم. این طور اشکال نه. حالا ما که نمیخوام اشکال بگیریم طبیعتا. نمیدونم، اطلاع ندارم، یعنی از این جنبه که علامه اینجوری کرده باشه باید تحقیق بشه، نمیدونم. خب اینم فصل 11 و اما فصل 12 که در ادامه بحث علم باری تعالی است، راجع به این سه عنوان بحث میکنه، یکی عنایت، دومی قضا و سومی قدر. حالا علامه میفرماد اینا مراتب علم الهی هستن، تو برخی از تقریرها اینا مراتب میتونه تلقی بشه، ولی بر اساس توضیحاتی که خود علامه داده اینا نمیتونیم بگیم مراتب علم خدا. اینا خصوصیات و ویژگی های علم الهی هستن، گرچه در بین خودشون مراتب وجود داره. مثلا قضا دو مرحله است، قدر مثلا قضا دو مرحله است، عنایت دو مرحله است، قدر مثلا مترتب بر قضا، یک ترتیب هایی بینشون هست. تو برخی از تقریرها هم ما میتوانیم عنایت و قضا و قدر رو مراتب بگیریم، این عنایت اوله، قضا دومه، قدر سومه، البته مراتب داره، ولی بر اساس توضیحی که خود علامه داده خیلی واژه مراتب علم الهی گفتن برای این سه واژه جالب به نظر نمیرسه. الفصل الثانی عشر فی العنایت و القضاء و القدر، قشنگم شده یعنی الفصل الثانی عشر فی العنایت و القضاء و القدر. ذکروا ان من مراتب علمه تعالی العنایه و القضاء و القدر، چون تبیین مراتبی دیگری هم علم الهی داره، مثل کتاب مبین و لوح محفوظ و اینا هم مراتب علم الهی، انواع کتب، اینا خزائن، اینا همه علم الهی هستن. حالا در هر صورت نه نه منظورم این نبود، نه همین عنایت قضا و قدر، بنابر یک تقریر عنایت اوله، قضا دومه، قدر سومه، چون عنایت علم ذاتی پروردگاره، قضا در مرحله عقل، قدر در مراحل عالم مثال و عالم ماده است، طبیعتا تبدیل میشه به چی؟ به مراتب. توجه فرمودید؟ اینی بر اساسی نه الان اینجوری نیست، الان عنایت رو دو بخش میکنه، قضا رو دو بخش میکنه، توجه کردید؟ پس بنابراین این کلمه مراتب میگیم باید کمی با ملاحظاتی همراه باشه. ذکروا ان من مراتب علمه تعالی العنایه و القضا و القدر، از مراتب علم پروردگار این ستا هستن. چرا؟ لصدق کل منها به مفهومه الخاص علا خصوصیت من خصوصیات علمی تعالی. این توضیح هم نشون میده الان علامه اندیشه مراتبی چندان نداره، به خاطر اینکه هر یک از این ستا، یعنی عنایت و قضا و قدر، با اون مفهوم ویژه‌ای که دارن و الان توضیحش رو خواهیم داد، بر خصوصیتی از خصوصیات علم باری تعالی صدق میکنه. علم باری تعالی رو به یک منظر میگیم عنایت، از منظر دیگه میگیم قضا، در یه فضاهایی بهش میگیم قدر. پس بنابراین این سه واژه در ارتباط با علم حق تعالی تر میشه. من فرصتی که یکی دو دقیقه هست این عنایت رو توضیح بدم، چون این بحثی بود که پیشتر در صفحه 173 از کتاب ما فصل 7 مرحله 8 گذشت و اونم بحث فاعل بالعنایه است که حکمای مشا مطرح میکنن. اساسا توجهی که موجود مافوق به مادون میکنه این رو تعبیر میکنن به عنایت، و یعنی بار عرفی و لغویش این تحمل این معنا داره، یعنی توجه های تکمیلی رو، نه استکمالی، توجه های تکمیلی رو بهش میگن عنایت. حالا این توجه تکمیلی باری تعالی از چه ناحیه‌ای صورت میگیره؟ از ناحیه علم حق تعالی صورت میگیره، لذا به علم حق تعالی گفته میشه عنایت پروردگار، علم عنایی. البته زمینه های دیگری هم در این بحث به نحو اصطلاحی مطرح شده و اون هستش که در عنایت انگیزه زائد بر ذات، اولا علم زائد بر ذات اونگونه ای که مثلا اشاعره رو تلقی میکنن به اون شکل نیستش، حالا اگر نگاه مشا رو بگیریم یه قیود دیگه هم اضافه میشه، انگیزه زائد بر ذات نداره، بالقصد نیست، یعنی اون اصطلاحات بالقصد خاص، با فکر کردن و رویه و اینها نیستش. اینا البته افزودگی هایی هستش که در این بحث پیدا شده. خود این علم منشأ ایجاد است، منشأ ایجاد و فعل هستش. این چیزها در عنایت توجه شده. اما عنایه، ببینید در باب عنایت حکمای مشا عنایت رو تطبیق میکنن بر همون علم ارتسامی که خودشون توضیح میدن. صدرا این نوع تصویر از علم رو تخریب کرده، ولی علم عنایی رو تخریب نکرده، بلکه همون علم اجمالی در این کشف تفسیری رو گفته علم عنایی هستش، چون اون محتوای اصلی عنایت در اونجا هست. اما العنایه و هی کون صورت العلمیه علتا موجبتا للمعلوم الذي هو الفعل، این که صورت علمیه، مراد از صورت نه یعنی ارتسام چون حرف صدرا و ایناست، علامه است، منظور از صورت یعنی حقیقت علمی، و هی کون صورت العلمیه علتا موجبتا للمعلوم، در نگاه مشا میشه صورت الذي هو الفعل، فان علمه تفصیلی، که همون عین کشف تفصیل، عین علم تفصیلی که این علم اجمالیه، فان علمه تفصیلی بالاشیاء و هو عین ذاته، این نشون میده بر اساس همون نگاه خودشون و ملا صدرا دارن حرف میزنن، و هو عین ذاته علت لوجودها، علت استش برای وجود این اشیاء، به ما له من الخصوصیات المعلومه، معلومه با همه اون خصوصیاتی که این اشیاء دارن و معلوم استش برای پروردگار، فله تعالی عنایتون به خلقه، پس باری تعالی به خلق خودش عنایت داره. میخواستم که تا آره صفحه بعد به قدر برسیم ولی نشد، ولی جبران خواهیم کرد، یعنی دیگه باید تونتون بخونیم. سلام علیکم و رحمت الله. قائل به عنایه رو با تصویری که مشا میکنن قبول نداره، و الا ملا صدرا میگه که من طرح قائل به عنایه رو نمیتونم رد بکنم، چون اساسا توجه مافوق به مادون به نحو عنایته، ولی نه اون قیودی که مشا اضافه میکنه. فاعل بلنایی یعنی در نگاه مشا، فاعل بلنایی یعنی به حسب علمی که عین ذات نیست قبل از ایجاد هست به نحو ارتسامی هستش، ایجاد بکند پروردگار اشیا را بدون قصد زائد، بدون رویه. نکته مهم میدونی چی؟ نکته مهم اینه که خداوند به وسیله علم ایجاد میکنه، هیچ انگیزه زائد نداره و از موافق به مادون، پس این میشه عنایت. مشا میتونه اینو راجع به علم خودش تصویر میکنه پیاده بکنه، صدرا میتونه در ارتباط با
لارت اونچه خاطرم هست خود مرمعلمه همین که بدون فست باشه رو موردش با خرام اینش میتونه که نمیشه که ایجاد بدون فست صورت بگیره.
نه اون یک کار یه بحث دیگری بود که تعداد اقسام خواستن کم بکنن، با اصل این معنا مخالفتی ظاهرا نداشتن در همون فصلی که عرض کردم صفحه 73 که اونجا این بحث هست. ملاحظه بفرمایید، میخوان ظاهرا تعداد اقسام میخواستن کم کنن، اشتباه نکنن. آره فعل پروردگاره خداوند، این مایات رو به این نفع که وجود میده، خب اینا خودشون یه شیء اشیایی هستن، تا لازمه ذات پروردگار بودن اینا رو علامه توجه نکرده، یعنی به اون روی اون چیزا پافشاری نکرده که چطور میشه. شما خوبه
برنامه 103 رو میخواستم برنامه 103 چون اسمتون توی این لیست دوستان حالا کلاستون میامدن گفتن خدمتون برسن بیان کنشن.
من اگه تلفن میذارید بهتر بود، بهتون میگفتم زحمت هم نکشید، چون من خیلی پایان نامه اینا زیاد دستم هست نمیتونم انجام بدم. آره عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم، دستتون درد،
خواهش میکنم، معید باشید. هستن آره دستتون درد،
خواهش
میکنم، معید باشید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. این بیانی که تو اشکال علامه فرمودید بر قول مشا، این در واقع متأثر از بیان ملا صدراست که اون سه تا قول رو با هم یکی میکنه، قول عرفا و مشا و مسلو،
میتونه متأثر از اون باشه.
واقعا مشا حرفشون اینه تو چی؟ علم ارتسامی حصولی حرفشون اینه که علامه اینجا میگه با دقت به
نه حرفشون که این نیست، قول افلاطون هم میدونستن رد میکردن قبول نداشتن.
همینو میگم، پس کجاش چیزی ارجو به دقیقه.
آها یعنی این کار به چیز نداره. ملا صدرا میگه اگر بخوایم تصحیح بکنیم قول مشارو باید بگیم بحث عیان ثابت و علم ارتسامی و مسل یک چیز هستن.
خب میدونم علامه
بلا به نحو علم ارتسامی اشکالاتی که ملا صدرا بر قول مشا کرده علامه نیاورده.
بله
میتونست اون اشکالات هم طرح کنه، اون اشکالات مطرح نکرده.
میگم این میخوام بگم منظور علامه اینجا پس چی بوده؟ میخواد بگه که واقعا مشا اینو اراده کردن،
میگه که
یا میخواد نمیگه تصحیحش کنیم که داره به شکل
نه تصحیح اشکال میخواد بگیره.
آره داره به شکل اشکال میگه،
چون اگه وقتی برگرده به قول افلاطون اشکالی که پیدا میشه اینه که شما علم تفسیری قبل از ایجاد مطرح نکردید.
میخواد بگه اصلا هویتش اصولی هم نمیشه، حضوری میشه.
آره دیگه،
آخه یعنی میخوام میگم با ظاهر شما جوری فرمودی که در واقع علامه داره یه تقریری از نظر مشا میکنه.
نه علامه میگه نگاه کنید شما اگر اینا رو مفهومی بگیرید، اصلا مفهومی یعنی چی؟ مفهومی یعنی یک حقایقی مفهوم بشن، اصلا تو هویتش حالت قیاسی خوابیده. وقتی خداوند از اول هم داره ایجاد میکنه اینا چیزی، این چی اینا؟ اینا خودش یک نوع وجود دیگه. اصلا مفهومی بودن چه معنایی میتونه اینجا داشته باشه؟
یعنی میگه باید برای درست کردنش دیگه برگره به مسل مثلا،
یعنی این شما میخواید از قول مسل
خیلی نمیسازه.
نه شما میخواید از قول مسل فرار کنید، حکمای مشار میگه
اینجوری مگه؟
بله دیگه، شما میخواید از قول افلاطون فرار کنید، یک علم قبل از ایجاد درست بکنید، در حالی که اینجوری نیست. تصویری که کردید اگه دقت کنید میشود یک سری موجودات مستقل خودشون، نه مستقل این معلول پروردگارن، خودشون موجوداتی هستن. خب این که اگر نگیم همون قول افلاطون خیلی شبیه قول افلاطون میشه.
خلاصه امکان نداره بعد از ایجاد باشه. امکان نداره دو طرف باشه قبل از ایجاد. دو طرف که به قول شما هویت مفهومی پیدا کنه.
آره هویت مفهومی اصلا معنا نداره که. یعنی چی هویت مفهومی؟ حالا نمیخوام بگم حتما، فقط اینو میخوام بگم که قطعا علامه یک تصویر ساده‌ای مد نظرش نیست. حالا شاید ما نپذیریم اشکال علامه رو. توجه کردید؟
خب میگم پس این یرجوعه
آره این نگاه خود ایشون میفهم به دقت،
میخواد یه تیکه به مشا بندازه، میگه شما که انقدر مخالفت کردید
آخرش
مصادره، یعنی میخواد بگه این که شما درست کردید که حصولی نشد، شما میخواستید حصولی و ذهنیش کنید ولی حصولی ذهنی نمیشه، که این میشه یک سری موجودات خودشون. من اینجوری میفهمم از کلام این از عبارت علامه، من اینجوری میفهمم که این مثل شبیه میشه به همون اشکالی که به قول صوفیه میخواد بگیره، که این کنده شما این مایاتی رو اینجا مهم مستقل یه چیزی در نظر گرفتید، اینجا اونا خصوص موجوداتی هستن، فهم داره با اون، ولی میخوام بگم این فضاست.
صدره
راجب
علم خدا و محالات نظرشون چیه؟ اصلا قبول دارن یا چیزی توضیح میدن؟
قبول داره،
یه جوری تبیین میکنن.
حالا ما که ورسوس بحث نفس الامر بحث راحت در نظر میگیریم که به چه شکله، طبیعتا ایشون باید بگه تمام محالات رو از باب این که مثلا اجتماع نقیزه محاله، خود حضرت حق یک واقعیت دیگه، نمیتونه هم باشه هم نباشه، طبیعتا باید لازمه ذات پروردگار باشه. من ندیدم این کجای خود ایشون بگه پروردگار مثلا به محالات چجوری علم داره. ابن عربی این بحث رو مطرح میکنه و از همینجا نرم میزنه به بحث های نفس الامر و بحث عیان ثابت اینا مطرح میکنه. خب ایشون که علم ذهنی قبول نداره، ملا صدر این علم ذهنی و اصول مفهومی که قبول نداره، همش میگه حضوریه. خب اگر حضوریه، خب مثل علم به امتناع شریک الباری و همانند های اینا اجتماعی نقضه، اینها رو با چجوری بگه؟ باید بگه به عنوانی که این حقایق جزء لازمه ذات خودشون هستن، یعنی اجتماع نقیزه این محال استش، از خود این واقعه خودش هم در میاد، هر واقعیت شما تثبیت بکنید این واقعه میگه من نمیتونم هم باشم هم نباشم. ولی بر اساس اون نظام نفس الامری که تر میشه، خب یک کمی
ظاهرا همین تغییرایی که میشه علم خدا بالاخره یه جوری بلعرض میشه محالات، یعنی محالات چیزی نیستند، خب بالاخره باطلن دیگه، چیزی نیستن که به ذات علم بهشون تعلق بگیره. علم حقیقتا به چیز دیگری تعلق گرفته، ولی میگیم علم به او در حقیقت میتونیم
الان این که این شی که ایمان که در خارج موجوده، این که این هم نمیتونه هم باشه هم نباشه، این یک خاصیت واقعیشه.
بله.
و همین معنا، همین معنا متعلق علم باری تعالی مثل معقول ثانی میمونه برای هر همه اشیا. یکی از معقول‌های ثانی که برای اشیا اینه که این اشیا با نقیزشون جمع نمیشه. خب ذات باری تعالی هم یک واقعیتی در نظام هستی با نقیز خودش جمع نمیشه. توجه کنید، پس علم به خود ذات باری تعالی، علم به لوازم ذات باری تعالی از جمله این که با نقیزش جمع نمیشه. هیچ چنین چیزی علی قاعده باید تصویر کرد. میچون چیزی رو باید تصویر کرد.
صدا دارن هم میشینه که دیگاه مشاد با حد میخوان تصویر کنه.
آره.
خیلی از این اشکالات
کنه، حتی خودش چند اشکال میکنه. اول اشکالات مشاد اشراق رو، شیخ اشراق و اشکالاتی که دیگران کردن همه رو رد میکنه با استناد به کلمات خود مشاد، میگه مشاد به این نقطه توجه داشتند. بعد هی تصریح میکنه که نگاه مشاد اینه که اینا معلول حق نیستن، تمام هی به این سمت و سو میزنه که معلول نیستن معلول نیستن، چون خیلی از اشکالات بر این فضا مترتب میشه. بعد شروع میکنن به اشکالاتی که خودش داره،
معلول نیستن و لازمن، در واقع
بله؟
معلول نیستن و لازمن،
آره لازم هستن، لازمه ذات فرقه معلول نیستن. بعد اشکالات خودش تر میکنه و بعد میاد توجیه میکنه فرماشات اینا رو، فرماشات مشهور توجیه میکنه، میگه به احتمال زیاد اینا همون قول مسل رو باید تبیین بکنن، مخصوصا بنابر قول مسئولی که خود صدرا برداشت داره که اینا جزء حریم ربوبی هستن. توجه، این خیلی جدی تر میشه. بحث اعیان و بحث علم ارتسامی و بحث مسئول رو در یه فضای یک کاسه میکنه، در حالی که همین صدرا متعلین بحث اعیان ثابته رو در یک جا برده تا عین ذات کرده. این عبارت ها رو ها. آره نوسان داره. یا مثلا از اون عبارت برداشتش اینی که مراد اعیان ثابت، چون خود عرفا هم اعیان ثابتی در این ذات دارن به نوع اندماجی، مثلا برقی از عبارتهایی که سریع بود یعنی غالبا عرفا در تعیان ثانی معنا میکنن، ایشون در ذات معنا میکنه. تعریف
دیدگاه عرفا نمیشه،
تعریض که نه، ایشون که نمیخواد بگه، یعنی در واقع برداشت ایشون از دیدگاه ما. قول عرفا رو، قول عرفا رو طرح میکنه، طرح میکنه و بعد میگه بر ظاهرش ایراداتی وارده ولی مرادشون این نیست، بعد مرادشون رو توضیح میده بر اساس برداشتی که خودش داره. حرف عرفا رو تقریبا به همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی که خودش میفهمه معنا میکنه، در مقام ذات معنا میکنه، حضوریاره. ولی خیلی از عبارت هایی که مال مرحله واحدیت تعیین ثانیه رو میبره اونجا معنا میکنه،
یعنی به یه معنا نفیش میکنه اصلا.
چی رو؟
اعیان و اینا رو
یکی این اینجوری بفهمن. ولی یه دفعه یه جایی میاد چیار میکنه، میگه مسئله افلاطونی همون اعیانه. اگه این حرف بزنه مسئله افلاطونی، ما میدونیم که صدر رو نمیخواد ببره تو عین ذات کنه،
یعنی یه تفاوتی داره،
تفاوت این کار کرد. یا خود ایشون برخی از عبارت‌ها رو میگه مراد از اون عبارت‌ها همون اعیان در مقام ذات به نوع اندماجی، اگه این کارو بکنه معلومه که بحث
اون مسئول رو
نه همون اعیان رو. ببین اعیان رو یه جا اون کار کرد، یه جا این کار، چه بس ایشون میگه بله اعیان دو سطح داره، یک سطح به نوع اندماجی در ذات، یک سطح به نوع تفصیلی است که این تطبیق میکنه بر مسئول افلاطونی
که این درست میشه در واقع.
اشکال لاقل اون اشکالات وارد نمیشه، گرچه ما اشکال وارد میمونیم که اصلا مسل رو که خود افلاطون گفته اینجوری نگفته،
یعنی تو حریم ذات نبود
نبرده، بلکه اینا رو جزء مخلوقها میدونه. خب بنابر قرائتی که فلاسفه استونی ازش دارن، افلاطون که خبر نداریم چی اینطور.
جا علم که فهمید علامه علم که بس عرفا گفتن رو تو مرحله ذات رو میپذیر علامه،
چی رو؟
تصویر عرفا از علم
ذات به ذات رو،
نه نه علم تفصیلی بشه در
نه علم اینجا چیزی گزارش نداره.
آخه اگه اونو بپذیرن این علامه علم تصویری که عرفا در مورد علم تفصیلی بشه تو مقام ذات کردن رو بپذیرن، با این حرفشون جور در میاد با این اشکالی که الان کردن؟
آره چه منافاتی داره
چه نحن ثبوتی داره اونو؟
اون ثبوت به وجود حق موجوده،
اینجا هم بگیم به وجود همون مرتبه که هست.
نه دیگه اینجا فر تفصیلی جدا شده از در. ما میتونیم ماکینه قبول نمیکنیم اینجوری که معنا نمیکنیم که
این خیلی حرف علامه ما ماکینه بیان میشه مثلا اصالت وجود تو ما چه ربطی
میده؟ آره من همین تصویرم اینه که ایشون مرادشون اینه، یعنی شما ماهیات رو نمیبرید تو عین ذات معنا میکنید، اگه تو عین ذات معنا بکنید مثل علم تفصیلی در عین علم اجمالی خب درست اشکال نداره، نمیارید موجود به وجود خودشون میکنید، کنه این ماهیات این وسط همینجوری خودشون قائم هستن، توجه کردید؟ خودشون قائم هستن،
اون طرفش که
به ماهیات شما اصالت دادید، نه موجود به ذات نه موجود به غیر ذات.
چرا به غیر ذات موجود نیستن؟
چون معلول نیستن، معلول نیومده که، معالیل هنوز نیومدن که، هنوز قبل از ایجاد هستیم، هنوز بحث قبل از ایجاده. این کهنه شما به ماهیات یک اصالتی دادی، خب اینا خیلی دوره، نمیدونم یعنی خود تصویری که خدا آیون و عرفا اینا دارن خیلی از اون بحث دور هست. چی مده نده قبالیشون میفهمد
یعنی ما از این نتیجه چی بگیریم؟ بگیریم مثلا قبول ندارن اعیان ثابته رو؟
ما یه جایی بود اونجا یه استادی همین رو میگفتن، بعد میگفتن که علامه هم قبول نداره،
همین از همین جمله
از همین جمله استفاده میکنن، میگفتن که علامه عیان ثابته رو قبول نداره.
علامه حرفای مقابلش هم زیاد داره که عیان ثابته رو خیلی اصلا
دور رسالت الولو رسالت الولایی هم قدیمتر از چیزه،
این تقریبا ظاهرا دیگه آخرین اثر علامه بوده، یعنی به بعد انقلاب هم پشت کشیده شده مثلا
آخر
انقلابی شده.
حالا یه خواسته یک نیشتری هم به صوفیه بزنم،
یعنی واقعا ما چی بفهمیم؟ چون الان میخوام بگم این ممکنه رو خود تقریر اصالت وجود علامه هم تأثیر بذاره، ممکنه، یعنی ممکنه چیزی نوع تقریری از اصل اصالت وجود داشته باشه علامه.
این
نه این خیلی
این بس برعکسه، یعنی وجود ماهیت در خارج خیلی جدی میکنه.
متوجه نشدم
این اول تصویری که الله میکنه اینه دیگه، میگه ماهیت در خارج منفکن عن الوجود موجودن، این رو نفی کرده، میگه تصویری که شما میکنید سر از اینجا در میاره، میگه این با اصالت وجود سازگاری نداره. این درسته دیگه، تا اینجاش مشکل نیست.
نه ما تو پس توی اشکالمون به اینه که اون عرفا اینجور حرفی رو بزنن، مثلا تو این اشکال داریم
ما میگیم عرفا اینطور نمیگن
که بشه این اشکال بشه.
عرفا ثبوت علمی اولا موجود به وجود حق میدونن، علم حضوری میدونن، لوازم اسماء باری تعالی در نظر میگیرن، لذا این اشکال وارد نیست به اونها. من این که همینجور گفتم اینجوری مد نظر علامه بوده، در محل ذات که نیست، در بیرون که نیست، پس کنه این مایات مثل ثابتات ازلیه که معتزله میگن خودشون یک ثبوتی مثلا دارن، این نزدیکی به قول اصالت ماهیت مثلا میشه. حالا شد الله میخواد اشکال دیگری هم بکنه، میتونست بکنه که چون این تصویری واقعا بشه. اگه دوست اشکال دیگه میکرد ما بهتر میتونستیم بفهمیم مراد علامه چیه.
نگه بگیم مثلا موجودم به مثلا مراتب دیگه، به ذات نه، این اشکال وارد نمیشه دیگه.
نه دیگه این اشکال وارد نمیشه، ولی دیگه این علم قبل از ایجاد نمیشه. توجه کردی؟ این دیگه علم قبل از ایجاد نمیشه. اگه موجود است به وجودی مثلا مثل عقول میشن.
یعنی لازمه ای مثلا اومد.
یعنی به نظر من تعجب میکنم، یعنی میتونست بگه یا اینجوری یا این اشکال وارد میشه یا برمیگرده. یعنی من اگه بخوام کامل بکنم حرف علامه رو، باید اینجوری علامه در واقع شورش اینه، یا به اصالت ماهیت منجر میشه یا برمیگرده به قول مسل، یا برمیگرده به قول مسل، یا برمیگرده به قول معتزله، یا برمیگرده به قول مشا. این کارو میکردن، یعنی این نگاهی که اینا دارن، یا به اصالت ماهیت یا به نگاه معتزله این ثابتات ازلی به اون نه، یا برمیگرده به قول مشا یا برمیگرده به قول مسل. اینطور اشکال میکردن بهتر بود.
فلاسفه اینطور اشکال کردن بیان ثابته، اشکالی که فلاسفه میکنن یعنی تو مکتب صدرا به عیان ثابته میشه اینه یا نه میپذیرن.
الان من یادم هست در ارتباط با صدرا ازم میگه این تصویری که شما میکنید خیلی به علم ارتسامی نزدیکه و فضایی که به علم ارتسام دور دور تو ذهنم هست. چطور میتواند عرض موجبات این همه جواهر و موجودات عینی باشه؟ چون علم عنایی دیگه.
پس یه دعوای سر اصل تقریر همین عیان ثابته داریم ما. حالا فرض کنیم با اون تقریری که ما تو کلاس های پنجشنبه داشتید، با اون تقریر اشکالی از ناحیه فلسفی بهش وارد میشه؟
فکر نکنم با مبانی فلسفی ایرادی بهش وارد نباید بشه.
یعنی پس همه دعوان تو فهم کلمات و عرفا از عیان ثابته است.
تو فهم تقریر من.
یه اینجا هم اکثر چیز گفتن تو این قول اکثر متأخرین، این کی میشه آقا؟ ما گفتیم ایشکی نمون تا کاسه. اکثر تو این قول هفتمه گفتن اکثر متأخرین اینو میگن.
من پیگیری نکردم که
آقای فیاضی هم هیچی نزدن، گفتیم اکثر متأخرین مشای چیز میگفت، اشراقی چیز دیگه میگفت، این متکلم هم چیز دیگه بودن. این قول هفتمه گفتن به اکثر متأخرین منسوبه. این متأخرین صدرام که همین حرف خود علامه رو میزد دیگه، درسته؟ هیچ کی نمون تایی کاسه.
نه من پیگیر نکردم دیگه، من اینکه نگاه کنم از فارون پیگیر نکردم.